was wir in enger Abstimmung mit unseren
آنچه تعیین کننده است اینکه ما در مشاوره تنگاتنگ با دوستان و متحدان خودمان بتوانیم به آن برسیم.
آلمان اعلام کرده 14 تانک لئوپارد 2 و 40 نفربر زرهی ماردر را به دولت کیف تحویل می‌دهد. آموزش سربازان اوکراینی در خاک خودش را هم بر عهده گرفته. اما بنا به نظرسنجی‌ها به طور میانگین نیمی از مردم مخالفند و ارسال این سلاح‌ها را باعث شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و احتمال گسترش آن به خارج از اوکراین می‌دانند. روسیه در قبال ارسال تانک‌ها خط و نشان کشیده و اینکه برای کسانی که این تانک‌ها را هدف قرار دهند جایزه می‌گذارد و از آن سو اوکراین اعلام کرده تانک کافی نیست و غرب باید جنگنده و زیردریایی هم بفرستد. در آلمان هم برخی موافقند. کریستوف هایسکن رئیس اجلاس امنیتی مونیخ:
من معتقدم برای حمایت بهتر از اوکراین در مقابل روسیه دادن جنگنده به این کشور با شرایط همخوانی داره.
اتفاقاتی که بوی گسترش جنگ رو میده. هرچند دولت آلمان برای ارسال نیروی نظامی و جنگنده به اوکراین فعلا اعلام مخالفت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
هزاران صهیونیست برای پنجمین هفته متوالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند. بنابر اعلام روزنامه صهیونیستی هارتس، شمار تظاهر کنندگان در تل‌آویو حدود 60 هزار نفر بود. این در حالی است که هزاران نفر هم در قدس اشغالی و سایر شهرهای اراضی اشغالی 1948 تظاهرات مشابهی برگزار کردند. شماری از تظاهرات کنندگان ضمن برافراشتن پرچم‌های فلسطین شعار نب اشغالگری و آری به صلح سر دادند. کابینه نتانیاهو با اعلام طرحی برای اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی به بحران سیاسی در داخل دامن زده و رئیس رژیم صهیونیستی درباره امکان فروپاشی رژیم هشدار داده.
11 روز پس از شهادت صلاح محمد علی در حمله نظامیان اشغالگر، پیکر شهید دیشب در قدس اشغالی تشییع شد. ساکنان اردوگاه شعفات که محل زندگی محمد علی بود در بدرقه پیکر او از گردانهای نظامی مقاومت خواستند انتقام خون او را بگیرند. صلاح محمد علی، نوجوان 17 ساله فلسطینی، 11 روز پیش به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شد و ساعتی بعد بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. صهیونیست ها تا دیشب پیکر او را گروگان گرفته بودند.
256 نفر در ژاپن در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا جان باختند و 38 هزار نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. تایوان و پرو هم به ترتیب با 79 و 73 قربانی پس از ژاپن بیشترین قربانیان کرونا را در شبانه روز گذشته داشتند. بر اساس آمارهای ثبت شده در یک هفته گذشته تایوان شدیدترین موج افزایشی کرونا را در این مدت تجربه کرده و آمار ابتلا 44% و فوتی ها 155% افزایش یافته. استرالیا و روسیه هم در یک هفته گذشته به ترتیب 42% و 30% افزایش مبتلایان را تجربه کردند. همچنین آلمان با افزایش 17% مبتلایان روبرو شده. در چین هم که از ارائه آمارهای رسمی خودداری می‌کند، برخی خبرها از کاهش نسبی آمارهای کرونایی حکایت دارد. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. مسابقات بین‌المللی کشتی کرواسی با پیروزی فرنگیکاران کشورمان ادامه یافت. در روز سوم و پایانی مسابقات در زاگرب برای تیم ایران در 55 کیلوگرم پویا دادمرز، اختیار بوتیروف از قزاقستان و محمد مهدی جواهری منجیت از هند رو شکست دادند. در 72 کیلوگرم امیر عبدی در کشتی اول 6x3 والنتین پتیک از مولداوی رو شکست داد و حریف روبرت فریچ از مجارستان شد. سجاد ایمنطلب، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از یک دور استراحت با برنده آمریکا و مجارستان روبرو می شود. در 82 کیلوگرم پژمان پشتام 9x0 تونجای وزیرزاده از جمهوری آذربایجان رو برد و علیرضا محمدی در دور اول استراحت دارد. همچنین در وزن 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد و امیر ده بزرگی در دور اول با قرعه استراحت روبرو شدند و در 130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی پس از یک دور استراحت به ترتیب با فریدیکاس از لیتوانی و صباح شریعتی از آذربایجان روبرو خواهند شد. در دو روز گذشته این رقابت ها نیز برای تیم ایران محمد علی گرایی موفق به کسب مدال طلا شده است. ناصر علیزاده، عارف محمدی و رضا عباسی مدال نقره و امین کاویانی نژاد و ایمان محمدی نشان برنز دریافت کردند. رقابت‌های پاراتکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با دو مدال طلا و دو برنز برای بانوان ایران به پایان رسید. در این دو از رقابت‌ها که با حضور 108 هوگوپوش به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار شد، برای کشورمان مریم عبدالله پور و روزا ابراهیمی در فینال اوزان منهای 47 و 57 کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از ازبکستان و ترکیه مدال طلا گرفتند. مهتاب نبوی و رومینا چمسورکی هم موفق به کسب نشان برنز اوزان منهای 57 و 65 کیلوگرم شدند. و هفته 24 لیگ برتر والیبال مردان امروز برگزار می شود و در حساس‌ترین مسابقه شهداب و هرازامل تیم های اول و دوم جدول در سالن شاهدیه یزد برابر یکدیگر صفارایی می کنند. در سایر بازی امروز هورسان رامسر با پیکان تهران، مثل رفسنجان با پاس گرگان، سایپا با گیتی پسند اصفهان، نیان الکترونیک خراسان با شهرداری ارومیه، راهیاب ملل مریوان با شهرداری گنبد و فولاد سیرجان ایرانیان با ایفا سرام اردکان مقابل هم به میدان می رند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشت آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله
هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مگز 5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت ایران، سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب. دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می‌توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
فقیر بودن 46% مردم ایران قبل از انقلاب.
بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% از روستاییان و 30% از شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1355 شمسی زیر خط فقر قرار داشتند.
کاهش چشمگیر فقر در ایران بعد از انقلاب.
بنابر آمار رسمی بانک جهانی، از سال 1354 تا 1397 شمسی جمعیت زیر خط فقر ایران از 44.2% به حدود 14% کاهش پیدا کرده است.
ای سبا گر بگذری بر کوی مهرافشان دوست، یار ما را گو سلامی دل همیشه یاد اوست. سلام و هزاران درود گرم و دلنشین بر شما مردم عزیز ایران. بعد از ظهر زیبای زمستونیتون انشاءالله که خوش خیر و برکت باشه و توفیقیار شد از استدیوی پخش شبکه رادیو تهران مهمان دقایق و لحظات عزیز شما نازنینان باشیم. در این بازه زمانی 8 ساعت پیش رو امیدوار هستیم که بتونیم شما رو از شغل لبریز بکنیم و در این همراهی بهترین عمل کرده ممکن رو داشته باشیم. اما عزیزان، جمعی از دوستان بنده که امروز یک شنبه 16 بهمن ماه قرار هستش که از این لحظه تا ساعت 22 کنار شما باشند، تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار سمیه خانم حسینی، هماهنگی جناب آقای رضایی، ناظر پخش اسماعیل آبدیان و ارادتمند همیشگی شما لیلا افشار.
میگویم میروی با آخرین باران زبانم لال، میگویم از دلم دل میکنی آسان زبانم لال. من گاهی با خودم در خلوتم آهسته میگویم مبادا راست باشد در فین و آن زبانم لال. میترسم از این را از درد بی درمان، تو میروی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدم. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، دور از گریه ها و چشم این آن خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن. میترسم از این را از درد بی درمان، تو میروی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدار. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، دور از گریه ها و چشم این آن خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تحصیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن ما
منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 ضلع جنوبی مصلی امام خمینی مجموعه چهل سرا.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مددی برای اینکه فضای بسیار خوش و دلنشین رو به لحظه های ما بخشید. اما با این حال خوش اولی برنامه که خواهید شنید عنوانش هست رقص رسانه.
رقص رسانه
پروسه پایان نامه نوشتن و کار کردن همزمان نتیجهش مصرف غذاهای فست فودیه. اما نمیشه اینطوری ادامه داد. از ریخت و قیافه افتادم. نمیخوام کشدار شدن این پروسه ازدواج رو به تأخیر بندازه. با این اضافه وزن من هیچ عشقی در نگاه اول در مورد من اتفاق نمیفته. فلزا بهتر رژیم بگیرم. سر فرصت دنباله برنامه مرتب برای رژیم میگردم. شایدم یه مرکز مشاوره رژیمی چیزی پیدا کردم که تحت نظرش رژیم بگیرم. گفتم رژیم و یاد مبحث رژیم رسانه افتادم. یه چیزی دارم در موردش فکر میکنم داشتم که گوش کنم. آره دارم. بله فایل دارم، نه یکی بلکه دو سه تا هم دارم برای گوش کردن.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
امروز میخواییم راجع به رژیم مصرف رسانه‌ای با هم صحبت کنیم. همون اندازه که در دنیای واقعی برای خوردن غذاهامون حتما داریم اصولی رو رعایت میکنیم، در دنیای مجازی هم لازمه برای مصرف رسانه‌ای خودمون اصولی رو رعایت بکنیم. همون اندازه که پدرها و مادرها برای خوراک فرزندانشون حساسیت قائل هستن و حتما بایدها و نبایدهایی دارن و میدونن که چه مواد غذایی رو با هم برای اونها در نظر بگیرن، لازمه که در استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع توجه بکنیم. مثلا شما میدونید که مواد غذایی به تنهایی ممکنه که برای بدن مفید باشن، اما بعضی از اونها با همدیگه میتونن به شدت مضر باشن. مثلا شما میدونید که خربوزه رو با عسل نباید مصرف کنید، در حالی که هر کدام از اینها میتونن به تنهایی برای بدن بسیار مفید باشن. اما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم میزان مصرف رسانه‌ای ما تعیین می‌کنه که تا چه اندازه از سلامت روان برخوردار باشیم. بنابراین ممکنه که حتی ما محتواهای خیلی مفیدی رو دنبال بکنیم، اما میزان مصرف ما اگر بیش از اندازه باشه، اون وقتی که دچار سوء هاضمه رسانه‌ای میشیم، یعنی باعث میشه که وقت مفیدمون رو از دست بدیم و البته سلامتیمون رو در این راه خرج بکنیم. خب لازمه ما راجع به رژیم مصرف رسانه‌ای هم چیزهای زیادی بدونیم. مثلا اینکه چه میزان از روز رو اجازه داریم در شبکه‌های اجتماعی گشت بزنیم یا نوع استفاده ما از این فضا چگونه باید باشه.
سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
وقتی صندوقدار یه فروشگاهی از همه قیمتا خبر داری، شبا که میرم خونه بابام با اشتیاق میاد ازم قیمت برنج و روغن و ماکارونی رو میپرسه و تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم به اندازه الان با بابام حرف مشترک نداشتم. اینو گفتم که بگم امروز فهمیدم چقدر قیمت اقلام رژیمی بالاست. مگه نه اینکه اقلام رژیمی یه مواردی کمتر از اقلام غیر رژیمی دارن؟ پس چرا گرونترن؟ مثلا قند رژیمی یه موادی رو نداره دیگه. منظورم اینه که یعنی کم داره. پس خب چرا گرونتره؟ نمیدونم، بهتر ذهنمو درگیر نکنم. فکر کردم به این بحث اندازه یه پایان‌نامه خودش وقت میخواد. برم فایلامو گوش کنم. کجا گذاشتم؟ اینجا، نه اونجا، ایناش.
یکی از نکات بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که چه اندازه به اطلاعات و اخبار نیازمندیم. رسانه ها اومدن تا زندگی ما رو با آگاهی پیوند بزنن. بنابراین قرار بوده که ما انسان های آگاه تری باشیم تا زیست دقیق تر و بهتری داشته باشیم. اما گاهی وقتها اضافه بار اطلاعاتی که داریم دریافت میکنیم نه تنها به زندگی ما و به رشد فکری ما کمکی نمیکنه، بلکه باعث مختل شدن و البته از دست رفتن زمان مفید ما میشه و حتی ممکنه باعث ایجاد یأس و ناامیدی و سرخوردگی و البته فراموش کردن روش درست زندگی بشه. از این جهت لازمه که گاهی به این فکر بکنیم که ما چه اندازه و چه میزان به اطلاعات و اخبار نیازمندیم و کدام اطلاعات و اخبار میتونن برای ما مفید باشن و کدام یک از اونها مضر هستن. همون اندازه که زیاد غذا خوردن باعث سوء هاضمه میشه، دریافت زیاد اطلاعات که امروز از اون به عنوان سرریز اطلاعات نام میبریم میتونه برای ما بسیار مضر باشه. زمانی که شما از خواب بیدار میشید، همین که چشمتون رو باز میکنید ممکنه که بخواید به گوشی خودتون سر بزنید، اما بهتره که بدونید روانشناسان معتقد هستن که اگر از خواب بیدار شدید و اگر که بلافاصله به گوشی خودتون سر زدید، ممکنه کل اون روزتون رو از دست بدید. بنابراین بنابراین ما باید به این فکر بکنیم که رسانه ها تا چه اندازه قراره در زندگی ما حضور داشته باشن و چه حجمی از این اطلاعات برای ما اطلاعات مفید محسوب میشن. مثلا شما اگر به عنوان یک خانم خانه‌دار قراره که دستور غذایی خاصی رو پیدا بکنید، این امکان رو دارید که در شبکه‌های اجتماعی به دنبال دستورات متنوع غذایی بگردید و این میتونه به زندگی شما و تنوع غذایی شما کمک بکنه. اما اگر قرار باشه که به طور دائم اخبار و اطلاعات ناگوار دریافت بکنیم یا بازیچه کسانی قرار بگیریم که مطامع سیاسی خودشون رو با دادن هیجانات به زندگی ما و گرفتن احساسات از ما دارن دنبال میکنن، اون وقته که ممکنه زندگی طبیعی خودمون رو از دست بدیم. بنابراین برای اینکه بتونیم تنظیمات دقیق تری برای زندگی خودمون داشته باشیم، لازمه که بعضی از تنظیمات رو روی گوشی های تلفن همراه خودمون هم اعمال بکنیم. یکی از شیوه هایی که به طور معمول رسانه ها برای تحت تأثیر قرار دادن افراد و البته وفاداری اونها به محصولات خودشون برمیگزینند، شیوه ادیکشن یا ایجاد ابزار وفاداری به محصوله. در واقع کاری میکنن تا ما به طور دائم به گوشی هامون سر بزنیم و به طور دائم نگران این باشیم که مبادا اخبار و اطلاعاتی رو از دست بدیم. برای اینکه بتونیم بر این شیوه غلبه بکنیم، لازمه که در گوشی های خودمون تنظیماتی رو انجام بدیم. مثلا اینکه نوتیفیکیشن ها یا هشدارهایی که داریم از تلفن همراهمون دریافت میکنیم رو بی صدا کنیم و اگر که به طور دائم ما این هشدارها رو بالای صفحه موبایل خودمون مشاهده بکنیم، باعث میشه که به طور دائم در حال کنجکاوی باشیم و نگران این که حالا چه خبر مهم و جدیدی ممکنه که روی گوشی من آمده باشه. اما اگر نگاه بکنید به مصرف‌های رسانه گذشتتون، حتما اذعان می‌کنید که حداقل در ماه گذشته هیچگاه پیامی رو دریافت نکردید که اگر اون رو با 3-4 ساعت تأخیر دریافت می‌کردید، تغییرات شگرفی در زندگیتون ایجاد کرده باشه. بنابراین زمانی که ما تصمیم می‌گیریم در یک ساعت خاصی از رسانه با توجه به اهداف خودمون و زمانی که برای خودمون در نظر گرفتیم استفاده بکنیم، اون وقته که لازمه هشدارهای گوشی تلفن همراه خودمون رو بی صدا بکنیم تا زمانی که اراده کردیم از گوشیمون استفاده بکنیم سر وقت اون بریم و بتونیم از پیام‌ها و اطلاعاتی که آمده استفاده کنیم. کار دیگری که لازمه همه ما انجام بدیم اینه که گروه ها و کانال های همسو و موازی رو حذف کنیم. تا جایی که ممکنه تعداد گروه ها و کانال هامون رو کاهش بدیم. یادمون باشه وقتی با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه میشیم که البته این اطلاعات در هم و جدا نشده هم هستن، بنابراین با سردرگمی و سردرد رسانه ای مواجه میشیم و قادر نخواهیم بود که اطلاعات درست و غلط رو از هم تشخیص بدیم. خیلی وقتها پیام‌هایی که در یک رسانه دریافت می‌کنیم عیناً در سایر رسانه‌ها هم وجود دارند و این باعث میشه ما به واسطه یک خبری که خیلی مهم هم نیست، ممکنه که ساعت‌ها از وقت خودمون رو به گشت زنی در کانال‌ها و گروه‌های متعدد اختصاص بدیم. از این جهت خوبه که از بین رسانه‌های خودمون انتخاب بکنیم و با گزینش کانال‌ها و گروه‌هایی که به اونها نیاز داریم رو انتخاب کنیم. مثلا اگر قراره که کانال خبری خاصی رو داشته باشیم، خوبه که از هر طیف فکری یک کانال خاص رو برای خودمون گزینش کنیم و ممکنه که 3 کانال در این زمینه برای ما کاملا کافی باشه. اگر که بخوایم یک خبر رو از دیدگاه‌های مختلف بررسی و تحلیل بکنیم، توجه به چند کانال یا گروه رسانه‌ای برای ما میتونه کافی باشه.
چه روزی بود امروز؟ هر مشتری اقلام رژیمی خرید، یه ساعت پای صندوق معطلش کردم و ازش پرسیدم به نظرت چرا این قلم جنس رژیمی که تازه یه چیزی هم کم داره گرونتر از نمونه غیر رژیمیه. اونام پا به پای من فکر کردن، البته به خاطر کندکار کردن توبیخ شدم. ندونستیم بالاخره از فکرمون استفاده کنیم یا نه.
لحظه هاتون پربار و دلنشین باشه شنوندگان عزیز و محترم. رسیدیم کم کم به ساعت 14:59 و